صفحه 234. از آنجا که این نشست‌ها منطبق با انتظارات نوگرایان دینی بود، علاقه فراوانی برانگیخت. رضا متولیان جلسات تصمیم گرفتند سخنرانی‌های مذکور را به سلسله گفتارهای ماهانه تبدیل کنند تا مبادا زن پلیس را برانگیزد. به همین منظور انجمن گفتار ماه در نمایاندن راه شکل گرفت. گردانندگان اصلی این انجمن علی بابایی و حاج جعفر کزازی بودند. شخص اخیر از بازاریان سرشناس و متدینی بود که منظرش یعنی محل برگزاری سخنرانی ها گنجایش 1000 تن را دارا بود. مقرر گردی سخنرانان با آمادگی کامل در این جلسات ماهانه حضور یابند و حاصل سخنرانی قبلی در جلسه بعدی چا و به قیمت 5 ریال فروخته شود. با توجه به مسائل جاری کشور در دهه 1340 و تقابل دیدگاه‌های اقتصادی سیاسی مارکسیستی و کاپیتالیستی، سخنرانی‌های مذهبی بر محور مسائل اجتماعی اقتصادی و با هدف پیریزی اصلاحات دینی به منظور برخورد با مدرنیته ایراد می‌شد. شرکت کنندگان در این سخنرانی‌ها بعدها به چهره‌های انقلابی تبدیل شدند. از میان 31 سخنرانی ارائه شده، طالقانی تنها 2 بار سخن گفت. بار اول در آبان 1340 به عنوان نظر اسلام درباره مالکیت که تیان کوشید آلترناتیوی بین دیدگاه‌های اقتصادی علمای سنتی و اصلاحات مورد نظر شاه ارائه دهد، و بار دوم در آذر 1340 به عنوان روش هدایتی قرآن که در حقیقت ادامه سلسله گفتارهای تفسیری او در مسجد هدایت اطلاق می‌گردید. علاوه بر این، طالقانی به دعوت مراکز و محافل اسلامی داخل کشور به شهرهای مختلف اعزام شد و سخنرانی‌های مهمی ایراد کرد. از جمله ایراد سخنرانی به مناسبت نیمه شعبان در شهر عراق به سال 1339 که با دخالت پلیس به خشونت گرایید و مراسم ناتمام باقی ماند. طالقانی اندکی پس از آزادیش در سال 1341 بار دیگر مسجد هدایت را به کانون فعالیت‌های فکری و سیاسی خود تبدیل کرد و بر اساس اسناد موجود با وجود محدودیت‌هایی که علیه او اعمال می‌گردید وی همچنان از اصلاحات کشور انتقاد می‌کرد و حضور او باعث می‌شد تا این مسجد به صورت پایگاهی جهت اجتماع و فعالیت عناصر وابسته به جناح‌های مختلف درآید. بر اساس اسناد ساواک و همچنین سختگیری‌های روزافزون عوامل آن، طالقانی به راهش ادامه می‌داد. زیرا نامبرده گوش شنوایی ندارد و از واعظین ناراحت است. کسی هم مسئولیت مسجد را قبول نمی‌کند و تا کنون از چند نفر که به مناسبتی در کار مسجد دخالت داشتند، تعهد عقد شده که از منبر رفتن واعظ مورد بحث جلوگیری نمایند ولی مؤثر نبوده و دیگر کسی عهده‌دار مسئولیت مسجد نمی شود. به گزارش اسناد ساواک، طالقانی هنگامی که ممنوع المنبر گردید از دکتر باهنر خواست تا اداره جلسات هفتگی بحث و تفسیر وی را در مسجد هدایت بر عهده گیرد و آنچه را که وی قصد داشت بر زبان آورد طرح نماید. بر اساس همین اسناد این شخص متن سخنرانی خود را با مشورت طالقانی تهیه خواهد نمود و از این لحاظ با یکدیگر تماس خواهند داشت. از آن پس طالقانی به عنوان امام جماعت و مستمع و همچنین اداره امور مسجد در نشست‌ها حضور می‌یافت و در همان حال به کارهای عامل منفعه مانند ساختن حمام و مسجد اشتغال داشت. حتی در اسناد ساواک آمده است که طالقانی در 1/9/47 به مناسبت فرارسیدن ماه رمضان در ظهر جمعه به اقامه نماز جمعه در مسجد هدایت پرداخت و در خطبه‌های خود درباره اهمیت نماز جمعه و لزوم اعتقاد مسلمانان جهان سخن گفت. او گاه در فاصله میان دو نماز سخنان کوتاهی راد می‌کرد. در حقیقت سیاست ممنوع منبر ساختن راهکاری شکست خورده بود، زیرا عملا ساواک و نیروهای انتظامی با توجه به اقبال مردم به این سخنرانان نمی توانستند مانع از برگزاریان شوند. به گزارش ساواک این گونه وعاظ با روش‌های گوناگون از جمله نام مستعار در شهرها و اماکن مختلف به سخنرانی ادامه می‌دهند و ممنوعیت‌های اعمال شده صرفاً به افزایش نفوذ، اعتبار و شهرت آنها منتهی شده است. به گونه‌ای که عناصر افراطی پیرامون آنها حلقه می‌زنند و آنها را به مراسم گوناگون دعوت می‌کنند. به همین سبب نه تنها منابع درآمدی آنها کاهش نیافته، بلکه عناصر افراطی راه را برای دریافت وجوهات برای آنها باز کردند. به علاوه اغلب وعاظ پس از اندک زمانی دوباره بدون اعتنا به محدودیت‌ها فعالیت خود را مجدداً اثر گرفتن. هنگامی که همه تلاش‌ها و تدابیر رژیم برای متوقف کردن فعالیت مسجد هدایت و دیگر کانون‌های مذهبی سیاسی به بن‌بست رسید، در آذر ماه 1351 طرح‌های گوناگونی از سوی سازمان اوقاف به منظور کنترل فعالیت کانون‌ها و مساجد اسلامی مبارز تهیه شد تا اداره این کانون‌ها مانند حسینیه ارشاد، مسجد الجواد و مسجد هدایت تحت نظارت و اداره اوقاف قرار گیرد و این سازمان هر طور که مصلحت بداند در اداره مسجد قیام و اقدام نماید. به منظور قطع کامل ارتباط طالقانی با مسجد مزبور تصمیم گرفته شد پس از انجام تعمیرات لازم یک نفر از روحانیون صالح و مورد اعتماد به پست پیشنمازی مسجد تعیین و فعالیت مذهبی مسجد شروع شود. بر همین اساس از سید ابراهیم موسوی که خود را امام راتب مسجد معرفی می کند و کفشدار که از ایادی طالقانی هستند خلعیت شده است. متمنی است این گزارش نیز به عرض مبارک همایونی رسانده شود تا به هر نحو اراده فرمایند عملیات ادامه یابد. بدین ترتیب با کنار نهادن طارقانی و تبعید و دربند شدن او، محمد هادی امینی به سمت امام جماعت مسجد هدایت برگزیده شد. اما نام برده از سوی هواداران طارقانی و اعضای نهضت آزادی تحت فشار قرار گرفت، به گونه ای که مجبور شد از حضور در مسجد خودداری ورزد. لذا ارتش بود نصیری رئیس ساواک از ریاست شهربانی کل کشور خواست تا ترتیبی اتخاذ کنند که نامبرده به منظور عدم بهره برداری عناصر منحره و مراقبت از مسجد مذکور در مسجد هدایت حضور یابد. اما نامبرده به علت تهدیدهای شدید از جمله خطر انفجار مسجد از حضور در آن خودداری نمود. این در حالی بود که مسجد تحت تدابیر حفاظتی و امنیتی قرار داشت و تسهیلات لازم برای امام جماعت فراهم بود. اما بسیاری از مردم که وی را گماشته ساواک می‌پنداشتند از اقامه نماز به امامت او پرهیز می‌کردند، تا آنکه طارقانی از واپسین زندان خود در آبان 1357 رهایی یافت و بار دیگر مسجد هدایت فعالیت‌های خود را در فضای جدید و ماهیتی تازه آغاز کرد. صفحه 238 پیدایی جریان‌های مبتنی بر مشی مسلحانه و قهرآمیز. بی تردید یکی از بحث انگیزترین حوزه تعاملات فکری و سیاسی طالقانی موضع او در پیوند با جریان‌های چپگرا و هواداران مشی مسلحانه و قهرآمیز است. از این رو با نگاهی اجمالی به روند پیدایی چنین جریان‌هایی مناسبات طالقانی با آنها را به بحث خواهیم گذاشت. به رغم سابقه نسبتاً طولانی مبارزات قهرآمیز در تاریخ معاصر ایران، بی تردید کودتای 28 مرداد و شکل‌گیری استبداد مطلقه در چارچوب سلطانیسم ایرانی نقطه عزیمتی در فرایند این گونه مبارزات است. پس از تحکیم دیکتاتوری شاه و تقویت موقعیت بین‌المللی ایران در پیوند با آمریکا و گسترش سازمان‌ها و نهادهای امنیتی پلیسی سرکوبگر و ایجاد تنگناهای حقوقی سیاسی در راه مبارزات مسالمت‌آمیز، زیرزمینی شدن فعالیت‌های سیاسی اپوزیسیون، ناکارآمد شدن فعالیت‌های مخفی سال‌های پس از کودتا مانند نهضت مقاومت ملی، جبهه ملی دوم و مانند آن، سرکوب خونین و خشونتبار قیام 15 خرداد به میدان آمدن نسلی از جوانان انقلابی و پرشور، انسداد روزافزون فضای سیاسی در این تحول اجتماعی اقتصادی و همچنین بازتاب مبارزات قهرآمیز کشورهای جهان سوم نظیر کوبا و الجزایر در ایران، مقدمات نظری و عملی مشی چریکی را در ایران فراهم آورد. بدیهی است که سازمان‌های متکی و مبتنی بر مشی مسلحانه و قهرآمیز در ایران طی دهه‌های 1340 و 50 نسبتاً متنوع و متعدد بودند، مانند سازمان چریک‌های فدای خلق شامل دو گروه بیژن جزنی و مسعود احمدزاده، سازمان انقلابی حزب توده و شعبادان و همچنین سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر و مانند آن که همگی مبتنی بر ایدئولوژی چپ مارکسیستی لنینیستی بودند. لذا به دلیل ماهیت مخالف و متضاد آنها با مشی اسلامگرا و به طور مشخص مشی مبارزاتی آیت الله طالقانی از حوصله این گفتار بیرون است. از همین رو در این مجال کوتاه با نگاهی گذرا به جریان اسلامگرای مبتنی بر مشی مسلحانه و به طور مشخص سازمان مجاهدین خلق صرفاً از زاویه تعاملات و مناسبات آن با آیت الله طالقانی بدان خواهیم پرداخت. سازمان مجاهدین خلق در سال 1344 توسط جمعیت جوانان انقلابی و مسلمان عضو نهضت آزادی که نسبت به مشی مبارزاتیان سرخورده و معترض بودند شکل گرفت. اگرچه نهضت آزادی ایران در اعتراض به سیاست‌ها، شیوه‌ها و مواضع جبهه ملی دوم از آن جدا شد و کوشید مشی تندروانه‌تری نسبت به آن اتخاذ کند، اما این روش‌ها به ویژه پس از محاکمات سران نهضت آزادی و دربند شدن آنها و کامیابی‌های رژیم در سرکوب مخالفان و انجام اصلاحات اقتصادی اجتماعی و مسدود کردن راه مبارزات مسالمت‌آمیز دیگر اقناع‌کننده نبود و به اعتقاد آنان اکنون می‌بایست با رژیم به زبانی سخن گفت که خود منادی آن است. بنیانگذاران مجاهدین 3 تن از دانش آموختگان دانشکده فنی و علوم دانشگاه تهران و برخواسته از خانواده های مذهبی و متوسط شهری بودند که سال 1342 را در زندان سپری کردند و پس از رهایی از بند به تأسیس آن همت گماشتند. محمد حنیف نژاد از تبریز، سعید محسن از زنجان، علی اصغر بدیزادگان از اصفهان، آنها با عضویت 9 تن دیگر از جوانان مذهبی و سیاسی مانند ناصر صادق، بهمن بازرگانی، علی باکری، علی میهندوست، حسن روحانی، رسول مشکینفام که بعدها از کادرهای بالای سازمان شدند، کمیته مرکزی مجاهدین خلق را شکل دادند. کمیته مرکزی با تشکیل نشست‌های منظم و طرح تئوریک و مبارزاتی به تدوین برنامه و استراتژی سیاسی سازمان پرداخت و اسلام را به عنوان ایدئولوژی رسمی خود برگزید. از طریق جلسات مذهبی، هیئت‌های عزاداری، مساجد و دانشگاه‌ها به جذب عناصر مذهبی همت گماشت و رفته رفته هسته‌ها و کانون‌هایی در چند شهر بزرگ از جمله مشهد، تبریز، اصفهان، شیراز و قزوین پدید آورد. پس از 3 سال تلاش فکری و مطالعات نظری در آغاز سال 1347 سازمان با بهره‌گیری از تجارب انقلاب‌های دیگر کوشید با انجام یک رشته تغییرات در ساختار سازمانی، رهبری، تشکیلات و برنامه‌های خود از مرحله نظر به مرحله عمل نبرد مسلحانه و قهرآمیز گام بردارد. بدیهی است که چنین جهشی صرف نظر از حمایت‌های سیاسی و معنوی به پشتیبانی مالی نیاز داشت که البته به همت نیروهای مبارز مذهبی و ملی به ویژه روحانیون جوان، بازاریان ناراضی و نهضت آزادی تا حد زیادی تأمین می‌شد. به منظور فراگیری شیوه‌های جنگ چریکی، جمعی از نیروهای آن به اردوگاه‌های نظامی فلسطین، عمان و مصر اعزام شدند که البته همه این مراحل با دشواری‌ها و تنگناهای فراوان همراه بود. چنان که در یکی از همین تلاش‌ها هواپیمای حامل مجاهدین با همکاری سازمان الفت و دولت‌های عربی به اردن رهنمون شد. سازمان از اواسط سال 1347 به دنبال بحث‌های فراوان در باب تعیین اهداف راهبردی به این نتیجه رسید که الف مبارزه مسلحانه علیه رژیم شاه و اربابان آمریکایش تنها راه پایان دادن به عصر این حکومت است و بدون قهر مسلحانه به هیچ وجه امکان مبارزه پیروزمندانه وجود ندارد. به جامعه ایران در شرایط کنونی بالقوه آماده نبرد مسلحانه است و به منظور توده‌ای شدن این مش و از قوه به فر رسیدن آن میبایست روشنفکران انقلابی آغازگر آن باشند. در پی چنین جهشی سازمان با استفاده از تجارب عملی انقلابیون ممالک دیگر آماده عملیات چریکی شد. حرکتی که اندکی قبل توسط چریکای فدای خلق در جنگل‌های سیاهگل در 19 بهمن 49 آغاز شد و در تسریع حرکت خشونت‌آمیز مجاهدین تأثیر قطعی نهاد. لذا با تأثیر پذیری از این حرکت و همچنین توافق درونی درباره زمان و چگونگی شروع حرکت مسلحانه سازمان نقطه عزیمت عملیات چریکی خود را همزمان با جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی مهر 50 بنا کرد تا حیثیت سیاسی نظام پهلوی را طی این جشن‌های گزایی در هم بشکند. مجاهدین برای تصدیه اعضای کارکشته خود به ایجاد ارتباط با عناصر اپوزیسیون و همچنین مخالفان قدیمی دست یازید. به رغم همه ملاحظه کاری ها و احتیاطگری های فراوان، شاه مراد دلفانی که تهیه سلاح را بر عهده گرفته بود سازمان را لو داد. او از اعضای پیشین حزب توده و از توابان و عاملان ساواک بود. درست از همین روزنه ساواک به موضوع و مقاصد سازمان پی برد و با رهگیری و شناسایی حلقه هایان پیش از آن که حرکتی نظامی صورت پذیرد در آغاز شهریور 50 طی یورشی حساب شده و همه جانبه به خانه های تیمی و مراکز استقرار سازمان اغلب آنها را به دام انداخت. در پی این ضربه هولناک مرحله اول حیات سیاسی سازمان مجاهدین به پایان رسید و دوره فترت و رکود آن آغاز شد. 69 تن از اعضای اصلی، هواداران و سازمان دهندگان آن دستگیر و 9 تن از رهبران آن به اتهام خرابکاری و اقدام علیه امنیت ملی به اعدام و بقیه به مجازات‌های از 1 سال تا حبس ابد محکوم شدند. از دیگر پیامدهای این ضربه هولناک از دست رفتن کادر مجرب و کهنه‌کار آن بود. لذا برای جبران خسارات وارده، پذیرش اعضای جدید و آموزش آنها تا رسیدن به سطح مطلوب یک سازمان چریکی با توجه به تشدید اختناق و سرکوب پلیسی کاری طاقت فرسا و پرزحمت بود. اگرچه دور جدید فعالیت سازمان بلافاصله از 20 بهمن ماه 1350 با شعار سازش‌ناپذیری با رژیم آغاز شد و کوشش گردید راه نفوذ اطلاعات به کلی بسته شود و یک چند از انجام عملیات نظامی پرهیز شود، اما در همین هنگام ساواک طی عملیات گسترده کلیه رابطان خارجی و آخرین بقایای مرکزی آن را تا آبان 1351 دستگیر کرد. طی این بازداشت‌های گسترده و اعدام بنیانگذاران و فعالان آن، اگرچه سازمان به کلی متلاشی نشد اما به شدت ضعیف شد. لذا بقایای سازمان به ویژه در پی ارتقای برخی عناصر خردپا به سطح مسئولیت کلان به تجدید نظر در قالب‌ها و روش‌های مبارزاتی، رهبری و ایدئولوژی سازمان پرداختند. در پی گرد همایی سال 1352 که با هدف بررسی و نقد عملکرد 2 سال گذشته صورت پذیرفت، مسئله آموزش و اصول مخفی کاری در اولویت قرار گرفت. گذشته از تغییرات سازمانی در پی مرگ رهبران راستین و پاک باخته آغازین که به آموزه‌های اسلامی تا حدود زیادی وفادار بودند، به تدریج تردید در موفقیت ایدئولوژی اسلامی به عنوان عامل هدایت پدیدار شد. اوجگیری و کامیابی جنبش‌های مارکسیستی لنینیستی در سطح جهان و به قدرت رسیدن رهبرانی که فاقد انگیزه‌های اعتقادی رهبران نسل پیش از خود بودند، بستر را برای تغییرات ایدئولوژیک فراهم ساخت. گویین که در آغاز و مراحل شکل‌گیری این حرکت التقاطی از اسلام و مارکسیسم، هرچند به طور کمرنگ در پیکره آن وجود داشت، اما شریعت محوری بنیانگذاران اولیه مجالی برای نمود آشکارتر چنین گرایش‌هایی باقی نمی‌گذاشت. داکن در پی ضربات وارده و همچنین مطالعه گسترده رهبران بعدی سازمان پیرامون انقلابیون کوبا، چین و ویتنام سرعت بیشتری گرفت. در دوره بعد از 1352 رهبری سازمان به دست احمد رضایی، رضا رضایی و بهرام آرام افتاد. اندکی بعد در پی کشته شدن رضایی ها، طی درگیری با رژیم و فرار تقیه شهرام از زندان، رهبری سازمان به دست این دو تن، تقیه شهرام و بهرام آرام افتاد. این افراد با جمعی از رهبران درجه دوم و سوم که آشکارا متأثر از آموزه‌های مارکسیستی بودند، در راه تبدیل سازمان به یک جریان مبارز چریکی مبتنی بر ایدئولوژی مارکسیسم به تصفیه‌ای خونین دست زدند که قربانیان اصلی آن چهره‌های ریشه‌دار و شاخصی مانند شاخص مذهبی مانند مجید شریف واقفی و مرتضی صمدی لباف بودند. در پی این رخدادها نزدیک به 50% از اعضای عمدتاً مذهبی سازمان یا قتل عام شدند یا به ناگزیر کناره گرفتند. بدین ترتیب روند مارکسیستی شدن سازمان با تغییر آرم آن که آیه فضل الله المجاهدین علل قائدین اجرن عظیما بود و تاریخ تأسیس یعنی سال 1344 حذف شد. یادآور می شود که تضادهای نظری و عملی، شکست ها و ناکامی های پی در پی در اوایل دهه 50 اعضای کادر مرکزی سازمان را به سوی بازنگری در ایدئولوژی و استراتژی سازمان رهنمون ساخت. از همین رو در پاییز 52 به دستور رهبران سازمان گروهی 10 نفر مطالعه وسیع در مورد ایدئولوژی سازمان آغاز کردند. این مطالعات به سرعت به بن‌بست رسید، زیرا 7 تن از اعضای تیم به این نتیجه رسیدند که هسته تفکراتشان مارکسیستی است و تنها در پوشش اسلام تجری یافته است. از همین زمان حملات انتقادی به اسلام و آموزه‌های آن با انتشار جزوه سبز آغاز شد. اوج این حرکت انشعاب در درون سازمان و انتشار بیانیه اعلام مواضع ایدئولوژیک و پذیرش تمام عیار مارکسیسم در نظر و عمل بود. در این بیانیه پس از بیان اجمالی سیر مبارزات مردم ایران پس از شهریور 1320 و تحلیل آن بر بنیاد آموزه‌های مارکسیستی به بررسی اسلام مجاهدین و تفاوت‌های آن با اسلام سنتی و رایج می‌پردازد و سرانجام محور اصلی بحث را بر تضادهای درونی سازمان میان اسلام و مارکسیسم به عنوان مکتب مبارزه متمرکز می‌کند و می‌نویسد: ما برای اینکه درک علمی تاریخ را با نقش انبیا تلفیق کنیم و عدم تناقض این دو را بپوشانیم، یا به بیان دیگر برای اینکه درک علمی تاریخ را از دل مذهب بیرون بیاوریم، مجبور بودیم مارکسیسم را به عنوان عصایی در دست مذهب قرار دهیم. لنگی ها و نارسایی های آن را جا به جا با تغییرات و تفسیرات مارکسیستی منتها در پوشش و قالب آیات و احکام جبران کنیم و آن وقت نتیجه بگیریم که ایدئولوژی و تفکری که محصول شرایط تاریخی و اجتماعی و اقتصادی 1300 سال قبل است میتواند مسائل مبارزاتی امروز را پاسخگو باشد. در حقیقت ما هیچگاه نمیتوانستیم و بالاخره هم نتوانستیم به چنین نتیجه دست یابیم. تحولات اجتماعی و پیشرفت‌های علمی آنقدر از نظرات اجتماعی و فلسفه ایدئالیستی مذهب فاصله گرفته بود و مذهب آنقدر استعداد هماهنگی خود را با شرایط انقلابی روز چه از نظر اجتماعی و چه از نظر علمی از دست داده بود که علی‌رغم تمام کوشش‌های واقعی بی‌وقفه ما در امر احیا و نوسازی نظرات مذهب باز هم فرسنگ‌ها از قدرت تبیین مسائل و نظرات تثبیت شده علمی و اجتماعی روز عقب می‌ماند. این فاصله و شتاب تحولات و پیشرفت‌های اجتماعی سیاسی اقتصادی نسبت به هسته متوقف اندیشه مذهبی چنان فزاینده بود که کوشش‌های نوجویانه ما به دلیل عدم آمادگی هسته درونی اندیشه مذهبی همواره عقیم می‌ماند. پروسه دائما تکراری اما بی نتیجه احیای اندیشه مذهبی در جامعه از سید جمال الدین اسدآبادی گرفته تا متجددین بسیار جدیدتر مذهبی از قبیل دکتر علی شریعتی نمونه بسیار بارز دیگری است از بی‌استعدادی و ناتوانی ذاتی این اندیشه، اندیشه‌ای که به دلیل کهنگی تاریخیش هیچ استنباط نو و مترقیانه‌ای از آن، هرچند آغشته به جدیدترین نوع تعبیرات علمی که حاوی آخرین ابتکارات هنرمندانه در زمینه تلفیق اجباراً سوری آن با علم باشد، باز هم لحظه بیشتر عمر نمی کند. بدین قرار اندیشه مذهبی مانند قوای قدیمی اما زربفتی بود مملو از صنایع مستظرفه و هنرهای شگفت ابداعی که به مرور ایام تمام نسوج و تار و پودهای آن را پوشانده و فقط هیئت ظاهری از آن به جای مانده است. این چنین اثر بدی از اندیشه و عمل مردمانی در قرنها پیش همچون دیگر آثار بدی هنری، فکری، ادبی و اخلاقی مردمان در قرون گذشته تنها می توانست موضوع مناسبی برای کاوش‌های محققانه تاریخ نویسان و اسطوره‌شناسان فراهم آورد، در حالی که ما در صدد بودیم نسوج پوسیده که ما را ترمیم کنیم، پودهای متلاشی شده آن را به تارهای خاک شده آن گره بزنیم و در کاربود بیجانان روحی تازه بدمیم. نتیجه معلوم بود، در مقابل هر ترمیم و گرهی ده‌ها گسیختگی و پارگی دیگر ظاهر می شد. هنوز به یکی نپرداخته در صد جای دیگر رخنه به وجود می آمد. به عنوان مثال، نتایج منفی و ضد علمی قبول مسئله وحی تنهایی نبود که مجبور شده بودیم به قبول یک پدیده مرموز ناشناختنی به طور عاطفی و بدون هیچ گونه استدلالی علمی تن بدهیم، بلکه از آن مهمتر اثر سو و ضد انقلابی که چنین اعتقاداتی بلافاصله در مبارزه انقلابی روزمره ما باقی می‌گذاشت قابل توجه تر بود. یک نمونه که بارز آن نگرش بسیار منفی و رقت‌انگیز مذهب است نسبت به توده‌های تحت ستم و زحمتکش. مجتبی طالقانی، یکی از فرزندان آیت الله طالقانی، از جمله چهره‌هایی بود که به جریان مارکسیستی منشعب از مجاهدین پیوسته بود. او چگونگی این تحول فکری و تغییر موازش را طی نامه‌ای به پدرش در اواخر سال 1355 ابراز داشت. نظر به اهمیت این موضوع بخش‌هایی از این نامه را اینان درج می‌کنیم. پدر عزیز، امیدوارم که خوب و سالم باشید. حدود 2 سال است که با هم تماسی نداشتیم و طبیعتاً چندان از وضع یکدیگر خبری نداریم. شما هم حتماً در این مورد که بالاخره کار من به کجا رسیده و در چه شرایطی به سر میبرم ابهامات زیادی دارید. در اینجا سعی من این است که ذهن آموزگار و همرزمی را که مدت‌ها با یکدیگر در یک سنگر علیه امپریالیسم و ارتجاع مبارزه کردیم نسبت به پروسه حرکت و وضع مبارزاتی هم روشن کنم. جریاناتی که در سازمان پیش آمده، یعنی تحولات ایدئولوژیک ما واستاب وسیع در جامعه داشته که حتما شما هم در جریان آن بودید. از موقعی که در خانواده خودم را شناختم، به علت تهاجم همه جانبه رژیم علیه ما، خود به خود رژیم را دشمن اصلی و خونی خود می دیدم و از همان زمان مبارزه را در اشکال مختلف آن شروع کردم. ابتدا این مبارزه به علت اینکه در محیطی مذهبی مثل مدرسه علوی قرار داشتم در قالب مذهب انجام می شد، یعنی در آن زمان من حقیقتاً به این مذهب مبارز، مذهبی که قیام‌های توده‌ای متعددی تحت لوای آن صورت گرفته بود، مذهبی که با مسلحین و انقلابیونی چون محمد، علی و حسین ابن علی مشخص می شد، شدیداً معتقد بودم و در حقیقت من به این مذهب عنوان انعکاس خواست‌های زحمتکشان و رنجبران در مقابل زورگویان و استثمارگران می نگریستم. به این ترتیب به مذهب در محدوده دفاعیات مجاهدین شناخت و راه انبیا اعتقاد داشتم و طبعاً به حواشی و جزئیات آن بها نمی دادم، خصوصاً که در محیط علوی برخورد قشری آنها با مذاهب خود به خود باعث دور شدن من از این سری اعمال و عبادات که چندان به کار من نمی خورد می شد. همینطور تبلیغات شدید ضد کمونیستی آنها وقتی با ترویج این مسائل قشری همجهت می شد مسلماً تأثیر وارونه‌ای روی من می‌گذاشت، در حالی که همچنان به عناصر مبارزه‌جوی اسلام پایبند و معتقد بودم، خصوصاً وقتی مسائل ظاهراً جدیدی از اسلام به وسیله شریعتی و امثال او مطرح می‌شد، یعنی ادامه همان تلاشی که سالها به وسیله مهندس بازرگان انجام شده بود بلافاصله به سوی آن کشیده می شده. ولی بعد از هیجانات اولیه‌ای که در برخورد با این قبیل مسائل جدید معمولاً به آدم دست می دهد، چون دیدم این نیز نمی تواند واقعاً به من راهی نشان دهد و مسائل مبارزه را روشن کند و در نتیجه نمی تواند دردی را دوا کند، آن ذوق و اشتیاق اولیه از بین رفت. به این ترتیب بود که من توانستم با چهره های مختلفی از مذهب از نزدیک برخورد کردم و تا حدی که می توانستم آنها را بشناسم، در حالی که هنوز به دستاورد علمی که گره‌گشای حقیقی شیوه های مختلف مبارزه باشد نرسیده بودم. همگام با این جریان ها جسته گریخته با مارکسیسم آشنا می شدم. مهمترین نتیجه این آشنایی مقدماتی بود که آن خوف و حراسی که از تمام جهات نسبت به مارکسیسم من تلقین شده بود نه تنها از بین رفت، بلکه حتی به سمت آن گرایشاتی نیز پیدا کردم. در این شرایط آغاز جنبش مسلحانه و ظهور سازمان باعث به وجود آمدن نقطه عطفی در جریان فکری افرادی مانند من می شد. پیدایش سازمان با آن ایدئولوژی خاص طبیعتاً مرا به سوی خود می کشان، زیرا این ایدئولوژی هم قسمت‌هایی از مارکسیسم و هم مذهب انقلابی را توأمان ترویج می کرد و این کاملاً برای من ایدئال بود. لذا این ایدئولوژی بلا فاصله برای من به صورت اصلی قبول شده در آمد، مخصوصاً وقتی می دیدم که انقلابیونی با عمل انقلابی خود صداقت و پایبندیشان را به این اصول ثابت کردند و در این حال توانستند این تناقض را به صورتی حل کنند بر موضع خود استوارتر شده و اطمینان بیشتری پیدا می کردم.